دوستان عرض ادب و سلام دارم خدمتتون، همگی خوش آمدین. عرض کنم که داستان دقوقی رو در شروع این جلسات در سه هفته پیش شروع کردیم. داستان دقوقی از فربهترین و شاید یکی از فربهترین داستانهای مثنوی هستش. من خدمتتونم عرض کردم که بعد از 6 سال این جرأت رو پیدا کردم که این داستان رو به رمزگشاییش بپردازم، چون مطلب خیلی داره، زیر هر بیتی دریایی نهفته است. البته همه مثنوی همینطوره، اما بعضی جاها پیچیدگی های خیلی خاصی و خصوصیت های خیلی اختصاصی وجود داره. به هر حال آقای دقوقی 1 سالک راه هستش. دقوقی کسی هست که در طریقت قدم برمی داره، مشخصاتش رو به ما داد، مستجاب و دعوه بود، آدم بسیار مشفق و مهربانی بود، با مردم خیلی کمک میکرد، خیلی اتفاق میکرد، ولی در این حال در تنهایی خودش میموند، با مردم نمیجوشید. از این نظر که عرض کردم خدمتتون، فردیت خودش رو در جمع حل نمیکرد و فردیت خودش رو نگه میداشت. چون انسانهای عاشق عمدتاً، یعنی بدون هیچ استثنایی، همیشه تنها هستند. تنها نه به این معنی که لونلی هستند، تنها به معنی این که فردیت خودشون رو رسیدن و به این واقعیت رسیدن که با تمام اشتراکاتشون فردیتی دارن که مختص خودشونه. عرض کردم خدمتتون که عرفای ما در قرنها پیش مسئله فردیت رو مطرح کردن و در قرن 19 و 20 در فلسفه‌ای به نام اگزیستانسیالیسم به این موضوع پرداخت. جلسه قبل صحبت ما سر این بود که هر کاری که میخوای بکنی، بالاترین خیری و خدمتی که میخوای انجام بدی، خدمتیه که به خودت میتونی انجام بدی. این خدمت پیدا کردن و شکوفایی فردیت خودته. دیگه داستان از اینجا رسید که چقدر خوبه ما برای رسیدن به دروازه فردیت بتونیم علاقه نهانی خودمون رو، جایی که به دور از تمام القاعات تربیتی و محیطی، اون چیزی رو که در نهان بهش علاقه داریم برسیم و دنبال کنیم. پیدا کردن علاقه نهانی عمده ترین ورود به دروازه شناخت فردیته. یه نکته دیگه اینم جلسه قبل گفتم که بسیار نکته حائز اهمیته برای کسانی که در کارهای عملیه هستن، مثل مدیتیشن، حالا اگر کسانی در ذکر و سماع هستن، در جاهای مختلف فرقی نمی کنه، و اون عمل کردی که ذهن میتونه زمان روانی رو فراموش کنه و در زمانی خالی بشه بدون اینکه زمان روانی درش سلطه‌ای داشته باشه، وقتی هستش که ما کاری رو انجام میدیم که فایده‌ای رو درش نمیبینیم. مثالی رو زدم خدمتتون که در انفجارات روانی برای تسکین خود ما همیشه این کار رو میکنیم، راه میریم، داد میزنیم، کارایی رو میکنیم که هیچ معنی و مفهومی ندارن. و عرض کردم خدمتون یکی از داستانها اینه که بچه ها کارهای بیمعنی از نظر ما البته انجام میدن، مثلا به دور خودشون میچرخن و این کارهای بیمعنی دروازه هایی از خلاقیت رو باز میکنه. اینها صحبت هایی بود که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، اما این جلسه داستان رو دنبال کنیم که آقای دقوقی کجا رفت و چی شد. من فقط قبل از اینکه داستان رو شروع کنم یه مقدمه ای رو خدمتتون عرض کنم، شاید خیلی مفید باشه توجه به این نکات. ببینید، اون چیزی که ما از نظر تعقل و تفکر باهاش آشنا هستیم مسئله علم و فلسفه. علم و فلسفه دو تا مقوله‌ای هستند که از دیرباز بشر با اینها آشنا بوده و بهره‌های بسیار فراوانی هم از اینها برده و هنوزم که هنوزه داره میبره، علل خصوص از علم. یعنی به هیچ عنوان در این موضوع فکر نمی‌کنم هیچ انسانی شک داشته باشه، بسیار بهره‌ها برده و هنوزم داره میبره. اما یک نکته رو شما در نظر بگیرید، علم و فلسفه به طور عموم و همیشه کارشون بررسی کلیاته. علم هیچ وقت در جزئیات، فلسفه در جزئیات نمیره. فرض کنید اگر آب مورد بررسی قرار میگیره، در علم آب به طور کلی و ماهیت آب در نظر گرفته میشه، آب این منطقه و اون منطقه در نظر گرفته نمیشه. اینا در یک مراحل دیگه ایه. شما اگر در فلسفه از انسان صحبت میکنید، انسان به طور عموم در نظر گرفته میشه، انسان انسانه. تعریفی رو که منطقیون و به تبع اونها خیلی از فلاسفه تأیید میکنند، انسان موجودی هستش، هو المتحرك القائم بالذات و حیوان ناطق، این تعریفیه که منطق ازش میکنه. یعنی انسان موجودیه که رشد داره، قائم به ذاته و قدرت نطق داره. قدرت نطق قدرت بیان نیست، همه نوع شعور انسانی رو بهش میگن قدرت ناطقه. این که ما میتونیم چیزی رو بفهمیم و درک کنیم، تجزیه تحلیل کنیم و با یک پدیده های جدیدی ارائه بدیم. ولی هیچ وقت در نظر نمیگیرن که این قدرت و این تعریف انسان شامل، فرض کنید، انسان های مثلا زرد پوست میشه، سفید پوست نمیشه. انسان به طور عموم در نظر گرفته میشه. انسان فرض کنید ایرانی و کانادایی نداره، همه انسان ها شامل این قوانین هستن، همه به طور عموم انسان هست. این اون مسئله ایه که علم در نظر میگیره، مسئله ایه که فلسفه در نظر میگیره. همیشه پیروان ارسطو، مشائیون هرگز پذیرای این نشدن که تاریخ جزء علمه. میگفتن تاریخ علم نیست، چون فقط یک فرد رو، یک سلسله رو مورد بررسی قرار میده. ما دنبال چیزی هستیم که یک فرمول کلی، یک قانون کلی براش بدیم. اما در عرفان داستان یه مقداری متفاوت میشه. داستان از این قراره که تمام اینها درسته، ما به هیچ عنوان با اینا هیچ مشکلی نداریم. یعنی ابدا ما نه با علم درگیری داریم در عرفان و نه با فلسفه، و بسیار هم اینها رو لازم میدونیم برای زندگی عمومی انسان. اما یک حقیقتی ورای این رو عرفان مطرح کرد، که هر انسانی به نوبه خودش برای خودش یک ارتباطی داره با خودش و یک ارتباطی داره با هستی، که این نوع ارتباط من نوعی رو از شمای نوعی جدا میکنه. اگر علم میگه انسان به طور عموم، ما در عرفان میگیم انسان به طور اخص. یعنی نظر بر اینه که انسان جزءاً با چیزهایی که برخورد میکنه فرق میکنه با انسان دیگه. دیدگاهی که انسان به عشق داره، محال دوتا انسان که عاشق میشن یک نوع عشق داشته باشن. در عرفان میگه همه انسان ها میمیرن، اما دوتا انسان همگون نمیمیرن. در علم ما یک دلائلی رو داریم، یک دلائل متقن و محکمی رو داریم که اصلا چرا انسان میمیره. اما برخورد درونی عرفان با مرگ فردی بررسی میشه، همینطور برخورد با زندگی. ما دو تا انسان نداریم که یک جور زندگی کنن، یک تمایزاتی دارن. این تمایزات در قرن 19 و 20 در فلسفه راه پیدا کرد، به فلسفه رو به وجود آورد به نام فلسفه اگزیستانسیالیسم، که در فارسی ما بهش میگیم اصالت وجود. این اصالت وجود با اصالت وجود ما در فلسفه، اصالت وجود صدرالمتعلم شیخ اشراق و دیگران بسیار متفاوته. این اصالت میرسه به اصالت انسان، نه به اصالت هستی. این مطلب. یه نکته ای رو در نظر بگیریم. ما هر کدوممون در فردیت خودمون کاملا مجزاییم. من چند تا مثال خدمتتون میزنم تا این بحث فردیت رو دنبال کنم. اگر تمام ما که الان توی این اتاقیم شب همینجا بخوابیم، هر تعدادی که هستیم، همه ما که خواب مشترک نداریم، هر کسی خواب خودش رو میبینه، هر کسی اون خوابی رو میبینه که مخصوص به اونه، همه ما تعداد اگر 100,000 نفر هم اینجا باشن، وقتی که میخوابن خواب مختص خودشون رو میبینن. نکته دیگهی که در زندگی بهش دقت باید کرد، تمام ما در زندگی غمهایی رو که داریم، شادیهایی رو که داریم، در یک جاهایی کاملا تو اون غمها و شادیها تنهاییم. اگر برگردیم به خودمون، اینا احتیاجی به استدلال نداره، اگر نزدیکترین فردت به شما همسرتونه، فرزندتونه، پدرتونه، مادرتونه، ببینید چه چیزهایی رو دلتون هست که هرگز نگفتیم، هرگز نمیتونستیم بگین، قدرت بیانش نبوده. این غم، این شادی، این دریافت فقط و فقط مال شما بوده. در عرفان به ما میگن روش کلی که علم داره سر جای خودش، فلسفه داره سر جای خودش، آب در 100 درجه نمیدونم سانتیگراد به جوش میاد، حالا ارتفاع بالا پایین بشه 2-3 درجه بالا پایین میشه، ولی محال ممکنه آب تو 50 درجه به جوش بیاد. ما این قانون کلی رو همه قبول داریم، اما صحبت ما سر اینه که در این دنیا برای تک تک ما افراد، هر کسی که دنیا میاد، علائم، نشانه ها و ساین هایی رو گذاشتن که با اون علائم و اون ساین ها بتونه فردیت خودش رو پیدا کنه. عنایت کنید عرض من رو، ما صحبتمون اینه که علم نمیتونه اینو بیان کنه، فلسفه نمیتونه اینو بیان کنه، هر کسی خودش باید به اون برسه. برای این کار ساین ها و علائمی گذاشته شده. شما فرض کنید وقتی که میرین توی خیابون، چراغ راهنمای رانندگی یک وجود واقعی، این قرمز و سبز شدن که یک چیز واقعی نیستش، که یک ساین به شما نشون میده که در مقابل قرمز بیستید و در مقابل سبز حرکت کنید. اون علامت، اون ساین، اون سیمبل باعث میشه که ماشین به اون عظمت و هر یک بزرگی متوقف بشه، یک عمل فیزیکی انجام شه، از یک حرکت معنادار. ما حرفمون اینه که در عالم ما، در هستی ما، برای تک تک ما این علائم گذاشته شده. خوندن این علائم، درک این علائم، یعنی تحول وجودی. تحول وجودی یعنی درک کردن علائم و نشانه هایی که در این جهان برای حرکت من در شناخت فردیتم قرار گرفته. شما اگر فرض کنید ما زبان چینی بلد نباشیم، وقتی که اینجا الان زبان چینی بنویسن، ما چیزی جز یک مش نقوش به هم ریخته نمیبینیم. اون کسی میفهمه که این زبان رو آشنایی داره. دقیقاً صحبت اینها هم همینه که ما در یک جایی با تمام مشترکاتی که داریم از هم جدا میشیم. اون باید پیدا بشه. اگر اون پیدا نشه، هدف زندگی، مسیر زندگی، توانایی به نام خلاقیت، به نام شکوفایی وجود فاسد شده، از بین رفته و این توانایی در انسان وجود داره. مثالی که بارها حتما شنیدید و خیلی از عرفا این موضوع رو نقل کردن که الطرق الی الله به عدد انفاس خلائق، راه‌های رسیدن به خدا به تعداد نفس‌های تعداد نفس‌ها انسان‌هایی که وجود دارن هست. حالا به قول خیلی از دوستان به تعداد نفس‌هایی که می‌کشی راه هست. اینو بارها شنیدید. یعنی همین، این یعنی جلوه‌ای که شما از هستی میگیرید با جلوه‌ای که من میگیرم متفاوته. این اگر مسلمونید. اگر مسلمان هم نباشین، کنفوسیوس میگه که با هر انسانی که دنیا میاد یک خدا زاییده میشه و با هر انسانی که از دنیا میره یک خدا از دنیا میره. اون هم یعنی همین، اون برداشتی رو که، اون درکی رو که فردیت شما از هستی میکنه با درک من متفاوته، همونطور که غمی رو که داری با غم من متفاوته، شادی رو که داری با شادی من متفاوته، خوابی رو که داری با خواب من متفاوته و خیلی چیزهای دیگه‌ای که داری با اون چیزی که من دارم متفاوته. زبان در بیان فردیت قاصر میمونه خیلی جاها، برای اینکه زبان امر مشترکه. ما زبان رو برای جایی استفاده میکنیم که امور مشترک خودمون رو بیان میکنیم. جایی که براش لغتی وجود نداره چطور میخوای بیانش کنی؟ این رو در نظر داشته باشیم. حالا بریم دنبال بقیه داستان، ببینیم که آقای دقوقی چی گفت و به کدوم طرف داره میره. عرض کردم خدمتون من کل مجموع داستان بسیار رمزگشایی های عمیقی داره که تا داستان تموم نشه ما به رمزگشایی های خودمون نمیرسیم. متاسفانه باید تا آخر داستان وایسیم و چند جلسه رو بذاریم به باز کردن این داستان. اون چیزی رو که من عرض میکنم خدمتتون فقط و فقط توضیح ابیاته، رمزگشایی ها برای بعد از داستان. مسیر ما هم روشن کردن فردیته، اینکه این همه ابدا مهم نیست. در فلسفه اگزیستانسیالیسم کسانی که به خدا ناباور هستند و کسانی که خدا باور هستند در مسئله فردیت هیچ کس شکی نداره، امریست بسیار واضح، به قول خودشون از ضروریات انسان، خیلی بدیهی این رو میبینه. دقوقی حرکت کرد، گفتش که من میخوام برم و یه سری از خاصان تو رو باهاشون روبرو شم. داستان به اینجا رسید. سر طلب کردن موسی خضر علیه السلام با کمال نبوت و قربت. از کلیم حق بیاموزه کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. میدونید لقب حضرت موسی کلیمه، کلیم الله، و این به اون دلیل گفته شده که با خدا حضرت موسی مستقیم بی واسطه یه فرشته صحبت میکرده و ما خودمون به یهودی ها میگفتیم کلیمی، از همین جا گرفته میشه. یعنی کسانی که پیغمبرشون بدون واسطه یه فرشتهی با خدا صحبت میکرد. با چنین جاه و چنین پیغمبری طالب خضرم ز خودبینی بری. موسیا تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای. کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا. کیقبادی رسته از خوف و رجا، میدونید از ترس، خوف، رجا یعنی امید. من این حرف و جلسه قبل خدمت شما اینطور عرض کردم که ما در دو تا تپه علاقمندی و بی علاقگی حرکت میکنیم. این همون خوف و رجاست. یک جایی بسیار علاقمند به یه چیزی هستیم بعد یواش یواش آتیشمون میخوابه میخوابه، بی علاقه میشیم، بی حوصله میشیم، دو مرتبه به یک چیز دیگه علاقه مند میشیم و اسم این حرکت رو میذاریم زندگی. میگه موسای کلیم الله از این خوف و رجا رسته بود. اینجا داره دقیقاً الان این بیتی رو که میخوام خدمتون بگم فردیت رو معنی میکنه. آن تو با توست و تو واقف بر این. امروز روز خب به هر حال ما در 800 سال بعد از مولانا زندگی میکنیم، از لغتهایی استفاده میکنیم مثل فردیت، اندیویجوالیتی، این چیزهایی که امروز به هر حال زبان ما شدن، ولی اون زمان اصطلاحات خودشون رو داشتن. به هیچ عنوانم تصور نکنید منظور ما از فردیت صفات کسیه. صفات ربط داره به محیط تربیتی، مسائل ژنی، مسائل موروثی، جغرافیایی و چیزهای متفاوت. ما از چیز دیگه ای صحبت میکنیم. آن تو با توست و تو واقف بر این، آسمانا چند پیمایی زمین. یه تو به فردیتت رسیدی و خودت هم واقف بر اینی که رسیدی بهش، چقدر ای آسمون دنبال زمین داری میگردی. گفت موسی این ملامت کم کنید، آفتاب و ماه را کم ره زنید. میروم تا مجمع البحرین من، تا شوم مصحوب سلطان زمان. مصحوب یعنی هم صحبت. دیدید مثلا میگن صحابه پیغمبر، یعنی کسانی که با اون فرد یا با اون پیغمبر هم صحبت بودن. زمان هم یعنی زمان، میرم دنبال سلطان زمان. اجعل الخضر لامری سببا، ذاک او امزی و اسری حقبا. ببینید داره اشاره میکنه این بیت یک بیت عربی ساخته مولاناست، اما این بیت ساخته مولانا اشاره به آیاتی از قرآن داره، چه مجمع البحرین چه چیزی که پایین میگه. آیات از 60 سوره کهف تا 82 سوره کهف این داستان رو بیان میکنه. البته در قرآن اسم عبدالصالح رفته ولی همه میگن خضر. میگه وقتی که به موسی گفتن برای دیدن این خضر باید حرکت کنی به سمت مجمع البحرین. مجمع البحرین جایی که دوتا دریا به هم تلاقی میکنن. میگه باید اونجا حرکت کنی. وقتی که میرفتن موسی همراهی داشت، البته اسمش در قرآن به عنوان همراه اومده، اما در بسیاری از نکات تاریخی و حالا حدیثی و اینها یوش ابن نون رو از بزرگترین بزرگان بنی اسرائیل به عنوان همراه گفتن. این همراه به حضرت موسی میگه آقا کجا داری میری؟ قومتو گذاشتی، ما رو گذاشتی دنبال یه نیکوپه، تو که دیگه به هر چه که باید برسی رسیدی. شما فکر نکنید ملامت کردن، راه زدنی که آدم ها میکنن، امان از نصیحت های بی جایی که ما به هم میکنیم، امان از نصیحت کردن که چقدر این نصیحت ویرانگره. شما فکر نکنید اینا فقط مختص ماست، اینها ابدا مختص ما نبوده، پیغمبر خدا را هم نصیحت میکردن. اصلا مهم نیست موسی باشه بودا باشه، به هر حال تو نمیفهمی من میفهمم. موسی هم دلش گرفت، گفت آقا جان اینقدر راه منو نزنیم، من باید برم، من میرم دنبال خضر به همون دلیلی که باید برم. اجعل الخضر لامری سببا، و حتی اگر اونطوری بشه که زمان طولانی بگردم و پیداش نکنم، اونقدر میگردم تا پیداش کنم. اینا تماما آیاتیه که میتونید بخونید در قرآن و پیدا کنید، چون دقیقا کلماتیه که در قرآن به کار رفته. سالها پرم به پر و بالها، سالها چبود هزاران سالها. میروم یعنی نمیارزد بدان، عشق جانان کم مدان از عشق نان. این سخن پایان ندارد ای عمو، داستان آن دقوقی را بگو. ببینید یکی از مسئله هایی رو که من داستان توی پرانتز خدمتتون عرض کردم، داستان موسی و خضر رو بارها تو این جلسات مطرح کردیم این که این داستان مطرح شده یعنی چی، سیمبول هاشو هم باز کردیم.